این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
ما بقیه جامعه خب برطبق تعاریف نوین معلولیت، معلولیت رو میام تعریف میکنه ناشی از یک رابطه متقابل بین وضعیت جسمانی فرد و شرایط زمینه‌ساز محیطی و فردی. یعنی اگر ما مثلا در چند مثلا در 100 سال گذشته تعریفمون از معلولیت این بود که فقط به خود فرد معلول توجه میکردیم و اگر میگفتیم یک فرد معلوله و به نفس و ناتوانی خود فرد میپرداختیم، الان اینجور نیست. الان به این صورتی که خود تعریف معلولیت رو بر مبنای مشارکتی که یک فرد معلول میتونه با یک محیط پیرامون خودش، حالا چه جامعه و چه محیط کاربردی خودش داشته باشه، به این صورت نگاه میکنیم. یعنی اگر میبینیم که محیط نمیتونه اون شرایط رو فراهم بکنه و در واقع خود فرد معلول هم نمیتونه توی جامعه حضور داشته باشه، به محیط هم میپردازیم و به اون محیط هم توجه میکنیم. و این خیلی موضوع مهمیه که در تعاریف نوین بهش پرداخته شده، اینکه فقط بدونیم که ما مقصر فقط معلولان و افراد کمتوان نیستن. پس باید کلیه عوامل کاربردی محیطهای شهریمون، ساختمانهای عمومی و در واقع محیط کاربردیمون طوری فراهم کنیم که افراد دارای معلولیت هم بتونن استفاده کنن. خب ما از این طرف در واقع انقلاب به این طرف، از انقلاب به این طرف دیگه ما قوانین متعددی داریم در خصوص بحث مناسب‌سازی محیط و اینکه افراد دارای معلولیت هم حق دارن همچون سایر افراد از امکانات و خدمات جامعه استفاده کنن. مثلا قانون جامعه حمایت از حقوق مدنی که در واقع اشاره میکنه که کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفن در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر به نحوی عمل کنند که شرایط دسترسی برای معلولین همچون افراد عادی خوب فراهم بشه. خب ما تو ماده 9 کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین خود در سال 1387 فکر می‌کنم که با قبول امضاش از سمت وزارت امور خارجه جزء اون کنوانسیون قرار گرفتیم، خب دقیقاً به همین موضوع اشاره می‌کنه. در بخش شهرسازی هم به همین صورت بند 11 بخش شهرسازی و بند 9 بخش ایثارگران اشاره می‌کنه که رعایت نیاز به آسایش جانبازان و معلولین را در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی. ببینید تو ما یک تعاریفی رو برای معلولیت داریم. مثلا ما برای معلول جسمی حرکتی میگیم به فرد اطلاق میشه که به هر علت دچار ضعف، اختلال یا عدم توانی در اندامهای حرکتی، حالا یا بالاتنه یا پایینتنه، به برای تحرک شده و برای تحرکش نیاز به استفاده از وسایل کمکی مثل ویلچر، اسباب واکر و اعضای مصنوعی داشته باشه. اما آیا واقعا مناسب‌سازی محیط‌ها، مناسب‌سازی فضای شهری فقط برای معلولین مناسبه؟ در صورت خب اینجوری نیست. وقتی ما فقط میگیم فرد معلول، ما دیدگاه همون این میره که فقط یک فردی که در واقع روی ویلچر نشسته و میکنه فقط همون. در صورتی که اینجوری نیست. خانومی که در ماهای آخر بارداریش رو هم هستش و به سر ببره، اون رو هم داره کمتوان، میتونی بگیم که یک سری کمتوانایی هست که شاید مثلا من الان خب خیلی از مسیر رو همین امروز پیاده که میومدم آیا طبیعی برای سایر میکنم واقعا کمترین اختلاف صد ما رو با مشکل مواجه میکرد، یا این موانعی که در توی پیاده‌روها به وفور در واقع اومدن کاشتن به دلیلی که حالا موتور سواران نگم توی پیاده‌رو، واقعا ما رو با مشکل مواجه میکرد. و در صورتی که ببینیم خب ما تعریفی که برای مناسب‌سازی داریم و مفاهیمش بهش میپردازیم اینه که مناسب‌سازی فقط برای معلولین نیست. خب ما کسایی که از مناسب‌سازی برای برن و استفاده میکنن رو به این صورت میگیم که افرادی که برای جنجوی خب حالا از صندلی چرخدار استفاده میکنن، حالا اینا رو میگیم جزء معلولینن. افرادی که دارای ضعف و محدودیت حرکتی هستن در اندام فوقانی، سالمندان، کودکان، خانم‌های باردار، مادرانی که کودکان خود رو با کالسکه بچه جابجا میکنن، افرادی که به نوعی دچار کمردرد حاد یا مزمن و یا آرتروز مفاصل در قسمت زانوان هستن، حتی افرادی که در واقع بارهای سنگین هم میکنن، میشه گفت که جزء کسایی هستن که ما اگر ما هیچ رو پیراسته از مانع و در واقع بدون مانع فراهم بیاریم، خب شما اگر اینها رو دقت کنید، مثلا ما قش کودکان، قش سالمندان، خانم‌های باردار، مادرانی که کودکان خودشو با کالسکه بچه جابجا می‌کنن، اینا رو کنار هم دیگه بذاریم و در واقع در کنار افراد دارای معلولیت می‌بینیم که واقعا بین 20 تا 25% درصد جمعیت جامعه رو واقعا شامل می‌شه. تا تمامات سازمان ملل متحد 15 درصد از جمعیت جامعه ها در حدود داره محدودیت هستن. خب ما اگر بیام سالمندان و کودکان و خانمهای باردار مادران که کودکان خودشون با کالسکه جا بجام کن که در واقع واقعا ببینید هم میلهایی که در سطح شهر هست واقعا برای این قشن هم نامناسب هست و مشکلاتون رو وجود میگیره. خب اینجا یک عکسی هست مال یه مکان تاریخی مادری که با کالسکه بچهشون خواهد جا بجام کن. خب من از یک سری مفاهیم رو میخوام فقط عنوان کنم و ازش رد بشم. مفاهیمی در حوزه معماری مثل طراحی فرعی، مفاهیمی در حوزه شهرسازی و معماری مثل دسترسی برای همه و یا موضوع دیگه بحث شهر و جنمانه. یعنی ببینید ما این چیزی که میگیم در حوزه معماری و شهرسازی اینه که این مفاهیم واقعا توی دنیا روش کرده. یعنی اینجوری نیست که ما خواسته باشیم بگیم ما معلولین و یا افراد کمتر داره یک میخوان برن به یک گرانت و یک امتیاز ویژه برسه در صورت که میگه نه. یعنی در کشورهای توسعه یافته اگر طرحهایی داره اینجوری نباشه که برای همه همه شمول نباشه و اون قابلیت دسترسی برای همه نداشته باشه، اون طرحها آنچنان که باید و شاید مورد پذیرش قرار نمیگیره. همه اینها به دلیلی روش کردن که خب ما در مرحله اول اون حق انسانی رو فراهم کردن. خب یک تعریفی از شهر رزومانی که اگر هم موضوعات مرامی تو دسترسی برای همه اگر باسه بشه برای بکنیم، شهری که برای حرکت آزاد و سالم همه افراد جامعه صرف نظر سنشون، جنسشون و میزان تواناییشون. وقتی میگیم صرف نظر سن یعنی کودکان، حالا افرادی که در سنین میانسالی هستن و در واقع سالمندان، وقتی میگیم جنسشون هم خانم و هم آقای، خانم باز خانم های باردار و در واقع افرادی که صرف نظر از اون میزان تواناییشون با معلولین هم شامل خواهم شد، افرادی که به نوعی دچار معلولیت های موقت میشن. خودتون مستحضر هستید آمار بالای تصادفات ما در کشور سالانه چقدر کمتوان و معلول رو به این جامعه تحمیل میکنه و ما باید پس شرایط چطوری فراهم بکنیم که اونها هم بتونن از امکانات خدمات استفاده بکنن. خب این قسمت مربوط میشه به موضوع مربوط به حقوقی و اجتماعی معلولین. من میخواستم این رو بگم که واقعا مربوط این موضوعات مربوط به افرادی که دارای معلولیت این موضوع ناشی از اون به صورت یک مطالبه است. واقعا ما ها مطالبه میکنیم این رو از قشن متخصص از شوراهای شهر، از شهرداری ها عنوان تصمیم سازان و تصمیم گیران امور شهری که خب اینها رو واقعا رعایت کنن، نه به عنوان یه پوز روشنفکری. اون این واقعا یه وظیفه است. وقتی ما طرحان معمول شهریمون برای تردد همه اون مناسب نباشه، میتونیم بگیم اون شهرمون یه قسمت عظیمی از جامعه رو اون کنار گذاشته و محروم کرده از دسترسی به امکانات خدمات. و قسمت اول بخش این صحبت های من به این موضوع پرداخته شد. میریم اون موضوع دوم که گفته که موضوع تخصصی خودمون هست. ببینید ما آن چیزی که به معابر شهری و حرکت های تردد افراد دارای معلولیت میپردازیم این که باید زنجیری سفر افراد دارای معلولیت باید مناسب سازی بشه. این باید طور بشه که یه فردی که از خانه میخواد به پیاده رو به معابر وارد بشه یا میخواد بعدش بره وارد وسیله نقلیه بشه، تا اون زمانی که میخواد به اون مقصد نهاییش برسه باید این شرایط و این امکانات براش مناسب سازی بشه. بخواد وارد بشه وسیله نقلیه، خارج بشه، بعد ورود پیدا کنه به پیاده رو یا خیابان نزدیک محل کار، رسیدن به ورودی ساختمان، ورود به خود داخل ساختمان، محوطه کار و موضوعی از این دست. خب خیلی از این جاها شما ببینید حتما از خیابان عبور خواهد کرد، حتما براش کل عابری مد نظر قرار خواهد گرفت که خب مورد نیازش بشه. خب ما توی تحقیقی که در سال 1388 بودای تیری ما انجام دادیم، چند تا مؤلفه رو اومدیم از بعضی از معلولینمون به افراد کمتران معلول پرسیدیم. خب شما خودتون بزرگوار مستحضر هستید، خیلی از کارشناسان و نظر پردازان امور شهری مثلا تو کتاب محیط های پاسخته ایان بدلی و اون روزهای همکارانش به چند تا مؤلفه رو میان به عنوان مؤلفه های مطلوبیت فضای شهری میان بهش میپردازن. مثلا ایشون اعتقاد داره در سلسی یکی از اساسمنتاش یکی از موضوعاتی که این مؤلفه ها دیگهشون بحث انعطاف پذیری، یا مثلا کوین نیچه در کتاب اون که ریشه به شهرش میپردازه به مثلا که هفت آیتم رو معرفی میکنه و میگه آقا مثلا دسترسی تناسب هویت عدالت و موضوعات دیگه. ما اینا رو اومدیم از یک سری از افراد کمتر محروم پرسیدیم که چه مؤلفه هایی واقعا یک تصمیم ساز و یک تصمیم گیر امور شهری باید بشه بپردازه، یعنی یک شهردار، یک کسی که تو حوزه های مختلف امور شهری فعالیت میکنه چه مؤلفه هایی براش مهمه. یکی از مهمترین مؤلفه ها بحث دسترسی، خب ما 98% از مردم رو که ما ازشون پرسیدیم دسترسی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های مطلوبه بهش توجه کردن و براشون مهم بود. خب دلیل این مهم شمرده شدن این بود که خب این کیفیت زندگی و رفاه بیشتر، برآوردن نیازهای روزمره، سهولت در انجام ارتقای اجتماعی و استقلال فردی عنوان شده. ولی خب همونطور که شما بزرگواران هم مستظر هستید، دسترسی رو باید تعدیل کنید. یعنی شما هرچه دسترسی سواره، نقش دسترسی سواره، همونطور که آقای طیبی هم در طول سخنرانیاشون اشاره کردن، این بود که خب شما هرچه نقش دسترسی بیشتر میشه، نقش اجتماعی خیابون‌های ما کمرنگ‌تر میشه. و هرچی که نقش اجتماعی خیابون‌ها پررنگ‌تر میشه، خب ما میایم از نقش سواره، نقش دسترسی سواره میایم کم میکنیم. و همین ما مد نظر برمیدیم و به این نتیجه رسیدیم که یک دیگه از مؤلفه هایی که ما از در واقع معلولین پرسیدیم این بود که خب موضوع سهولت حرکت پیاده بود. خب ببینید شما ما اومدیم نقش دسترسی سواره رو کمرنگ‌تر باید بکنیم تا به اون سهولت حرکت پیاده برسیم که نقش اجتماعی در واقع خیابان‌های ما تقویت بشه. خب 88% از معلولین سهولت حرکت پیاده رو به عنوان یکی از مؤلفه‌های مطلوبیت شناختن و عنوان کردن. خب میدونید که دیگه با ورود ماشین به عرصه زندگی بسیار از محیط‌های اجتماعی که در واقع سالیان دراز در خدمت آرامش و ایمنی بالای پیاده بوده، اکنون محیط‌های خصوصی مخصوص اتومبیل‌های سواره و پرسرعت که در آرامش و حضور افراد کمتوان و معلول و در واقع سایر افراد جامعه رو فراهم کنه خدشه‌دار کرده. پس ما باید به این موضوع بپردازیم. یعنی یکی دیگه از مؤلفه هایی که برای ما معلولین و افراد کمتوان مهم هست همون افراد که گفتن، یعنی همون بین 20 تا 25% جمعیت جامعه که بین 1/4 تا 1/5 جمعیت رو شامل میشن برای ما مهمتره. یعنی من وقت از عرض خیابونی که خیلی زیاده که نمیتونم عبور کنم واقعا دچار استرس میشم، یعنی استرس بالایی به ما ورود پیدا میکنه، این خب خیلی نامناسبه. ببینید این در صورتیه که ما خب نه تنها برای معلولین همطور گفته شد برای سالمندان هم این موضوع مهم هستن. شعار سال روز جهانی سالمندانه که گذشت همین بود لیوین رو وان بیهان، یعنی هیچ کس رو از قلم نیندازید. اگر واقعا همین رو ما توی در واقع طراحی ها و برنامه‌ریزی هایی که میایم انجام میدیم در دستور کار خودمون داشته باشیم که ما به همه بپردازیم، واقعا نکات خیلی قابل قبولی رو به ما ارائه میده. خب ما تا الان به دو تا معلف بحث اشاره کردیم، یکی بحث دسترسی، یکی بحث سهولت حرکت پیاده بود. که خب ما یکی دیگه از مهمترین معلف هایی که برای افراد دارای معلولیت بسیار مناسب هستن و به خصوص برای کمبینایان و نابینایان ما و معلولیت های حسی حرکتی ما بحث ایمنیه. خب شما واقعا چشمان خودتون رو ببندید و اتون از عرض خیابان رو عبور کنید و واقعا میتونید. واقعا شما دیگه مدیران شهری ما و مسئولین ما چشماشون رو ببندن از عرض خیابان رو عبور کنن که ببینید چه استرسی واقعا به نابینایان و کمبینایان ما وارد میشه وقتی میخوان از عرض خیابان رو عبور بکنن. خب اینا همه کم کم میشه رخان کرد به بحث معلول پرهای عابر پیاده. خب ما تو بحث پرهای عابر پیاده خب ما از این معلفه سهولت حرکت پیاده بیایم استفاده کنیم. خب برای سهولت حرکت پیاده اگه خواست بشه از پرهای عابر پیاده استفاده بکنیم، خب یک سری ضوابط و یک سری ویژگی‌های حتما باید بهش بپردازیم. خب معلولین ما از پله‌ها که نمیتونن برن بالا، در واقع این خب باید چه شرط فراهم بشه از اون وجود آسانسور در پل‌های عابر پیاده که خب خدا شد در بعضی از شهرها ببینیم که خب برای این مورد اعتبارات خوبی می‌ذارن و بهش می‌پردازن. وقتی آسانسور پل‌های عابر پیاده مجهز بشه با آسانسور هم افراد سالمند و هم افراد کمتوان می‌تونن از این خدمات رو از این پلها استفاده بکنن. افراد کمبینا و نابینای ما باید متوجه بشن کجاها پلها آبادی هست، این مسیرهای نابینایی که منتهی میشه به از کنار این پلها عبور میکنه، حتما باید از یک سری مزایای هشدار دهنده استفاده بکنن که در واقع بهشون اطلاع رسانی بکنه که نیاز به پلهای آبادی نزدیک میشه. خب همونطور که گفتم استفاده از آسانسور در پلهای عابر پیاده بود که حالا یا استفاده از آسانسور یا استفاده از مووی واچ به نوعی که معلولین رو یا سالمندان رو به راحتی بتونن از اون پلها استفاده بکنن. واقعا اینکه میگم استفاده از آسانسور یا استفاده از پله برقی، حالا تو پله برقی رو خیلی از معلولین ما واقعا نمیتونن استفاده کنن. آسانسور مراتب برای ما معلولین بهتره. بالا رفتن از یک پله واقعا برای ما مثل بالا رفتن از یک کوهه. واقعا خیلی جاها ما میپرسیم واقعا کدومش واقعا سخته. خب صحبتام با این موضوع تموم میکنم که باید پیش از پیش تلاش کنیم تا محیطهای شهریمون پیراسته از موانع وجود بیان و به طوری به وجود میاد که مردم به راحتی جایی که میتونن میخوان استفاده کنن، به راحتی میتونن تردد کنن، به راحتی میتونن مادر که کالسکه بچه هم میکنن و یا مجبورن افرادی که از صندلی چرخدار استفاده میکنن اون محیط ها در واقع دسترسی داشته باشن. خب در شهر امروزی انسان به عنوان عنصر اصلی که باید جا بجا بشه به در واقع زندگی میکنه، خب به دست فراموشی سپرده شده و اتومبیل که تنها یک ابزار حمل و نقل است در او متقدم شده. این در سر تخته خودروها نیست، در سر اینکه ما از هر چیز باید در واقع در جای خودش استفاده کنیم و بکشورهای توسعه یافته میبینید تحت عنوان مثلا دایت اسپریت میان عرض مربوط به سواره رو میان به شدت کم میکنن، عرض مربوط به معامل پیاده رو به شدت باز زیادتر میکنن که خب اون نقش اصلی سلامت برای ما انسان ها بیشتر مورد توجه قرار بگیریم. ما واقعا برای چرخ غلطان و ماشین هامون واقعا بیشتر ارزش قائل هستیم تا برای پاهامون تا برای در واقع موضوع سلامتیمون و به نظر من این موضوعات باید یک مقدار ما توی سیاست گذاریمون باید دچار یک بازنگری بشیم. خب سیاست گذارامون، مهندسان ترافیکمون و شهرسازمون باید جلوگیری کنن از اینکه وسایل نقلیه موتوری متقدم شناخته بشه و در نتیجه وقتی ما به این نتیجه برسیم که خب آبران پیاده هم در شهر هستن و در واقع توی شهرها تردد میکنن، میام یک سری تصمیم گیری میذاریم که بر مبنای اونها همه میتونن از امکانات خدمات شهری استفاده کنن. خب من یک جمع‌بندی بکنم و دلیل در نهایت این ما اگه از پلهای ما اگه خواسته بشه پلهای آبر پیاده ما، اولا که ما باید اولویت بذاریم در بس قدرت حرکت پیاده، یعنی ما جایی که میتونیم استفاده کنیم از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم از جایی باشه که عرض خیابان سواره رو کمتر باشه، یعنی یک فردی که باید از عرض خیابان عبور کنه راحت و بدون کمترین استرس بیاد از عرض خیابان عبور بکنه و تقدم پیدا بکنه به حرکت پیاده. اگر همه جاهای ما از پل‌های عابر پیاده استفاده کردیم، یک سری نیازهای همه افراد رو باید ببینیم، یعنی سالمندان ما و در معمولین ما میخوان اگر استفاده کنن از این پل‌ها باید مجهز بشه با آسانسور، نابینایان رو میخوان از این پل‌ها استفاده کنن، مسیرهای نابینایان باید بهشون خط بده که کجاها پل‌ها هستن، نزدیک این پل‌ها باید از یک سری مزایای هشدار دهنده یا مزایای قوه‌ای شکل استفاده بشه که خب اون اطلاع رسانی رو بکنه. و حتی ما خیلی جاها رو میتونیم از فرهنگ سازی روی تابلوهای در واقع که نصب میشه به پل‌های بیاده استفاده بکنیم و بیان به نفع معلولین، به نفع افراد کم‌توان. این اون دیدگاه اولی که گفتم، این دیدگاه عدالت محور بیاد به جای دیدگاه ترحم آمیز بیاد بشینه، بیان یک سری اطلاع رسانی ها آگاه سازی ها و فرهنگ سازی مثل من رخ بدیم. ببخشید اگه صحبت های ماشین رو بشد، امیدوارم که بتونم که صحبت های مفید رو ارائه داده بشم. متشکرم.